ه مثل حمایت.
لایحه‌ای رفته بود مجلس تحت عنوان قانون جهش تولید دانشمندان.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری،
تصویب آیین نامه چون به هر حال سرمایه گذاری های نیاز داشت که اولویت دهی باید می شد. سال 401 که حضرت آقا سال رو به نام سال تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین مطرح کردند، دولت با یک همیت و جدیت بسیار خوبی قانون رو در مجلس ازش دفاع کرد و خیلی جدی پای کار اومد و این قانون بسیار ارزشمند مترقی تصویب شد و قانون داره از برج 9 سال گذشته با جدیت اجرا میشه. خب این یه دستاورد بسیار بزرگه که من واقعا بهش امیدوارم که اقتصاد کشور رو طی چند سال آینده تحول بده. یه موضوع دیگه ناظر به عنوان سال گذشته، یک ابتکاری انجام شد در دولت و اینم این بود که همه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخونه‌ها یک آیین‌نامه مصوب دولت داشته باشند در تعامل با معاونت علمی برای تعریف برنامه‌ها، هدف‌گذاری‌ها و کارهایی که می‌خوام با هم انجام بدن، شامل توسعه بازار، حمایت‌های از تولیدات داخلی و دانشمندان، حمایت از توسعه زیرساخت‌ها، حمایت‌های قانونی و غیره، که تقریبا با همه دستگاه‌های کشور هم این آیین‌نامه مصوب شد و از سال گذشته داره اجرا میشه. این آیین‌نامه‌های مصوب دولت مال پارسال نیست که سال دانشبنیان بود. اینا پارسال تصویب شد و به صورت گسترده و پیوسته داره پیگیری میشه.
تولید کننده ایرانی.
بنده فرهاد البندیفر هستم، دکتر داروساز و مدیر عامل شرکت دانش بنیان داروسازی ژرف‌اندیشان نوید سلامت به اختصار ژانوس. شرکت ژانوس در سال 1393 توسط جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف تولید و فرمولاسیون محصولات نوین دارویی جهت درمان بیماری‌های پوست و مو تأسیس گردید و اینجا باید عنوان کنم که شرکت ما نخستین شرکت تخصصی ایرانی در حوزه تولید فرمولاسیون‌های نوین داروهای پوست و مو به حساب می‌آید. تبدیل دانش و تجربه دانشگاهی به فراورده‌های درمانی با اتکا بر تلاش ملی و در جهت رفع نیازهای جامعه پزشکی مهمترین مأموریت شرکت است که همانطور که مستحضر هستید یکی از ارکان پیشرفت کشور در هر صنعتی پیوند محکم دانشگاه و صنعت است که خدا را شکر در شرکت به نفع احسن انجام شده است. در حال حاضر 9 محصول نوین درمانی بیماری‌های پوست و مو در سبد شرکت وجود دارد و به تولید انبوه رسیده است که همگی برای اولین بار در کشور با کمک تیم علمی مجرب فرموله و تولید شده است و توانستیم از ارزبری و واردات محصولات مشابه کشور را بی‌نیاز کنیم. محصول ضد لک ژانولوما تنها یک تولید کننده در کل دنیا دارد و آن هم کشور آمریکاست و ما توانستیم با تحقیقات و تلاش شبانه روزی دومین کشور تولید کننده محصول در دنیا باشیم.
باید برخواست، باید فکر فردا کرد، باید تو این هیاهو عشق رو پیدا کرد، باید پروا کنی، باید رها باشی، باید سنگ صبور آدم ها باشیم، باید روی لبا لبخند بنشونیم، میتونیم خوش کنیم دلها رو، میتونیم، باید چرخای آبادی بچرخن، باید بذر امید و تو دلا کاش، باید پای غم مردم نشست و یه باری از رو دوش خسته بردار،
سهم ما.
ما در حالی بیش از 99% تولید رو داریم در کشورمون و بهش افتخار میکنیم که به شدت ما در تنگناییم برای انتقال ارز، خیلی اذیت میکنن.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
کوچکترین اطلاعی اگر پیدا بکنن ایالات متحده و متحدینش از اینکه یک شرکت داره همکاری میکنه برای انتقال مبالغ مربوط به دارو، بلافاصله اونو در واقع میبندن و تحریمش میکنن، هزینه زیادی براشون ایجاد میکنن برای کشورهایی که بخوان همکاری کنن، علارغم اینکه به هر حال مدعیان که در این حوزه محدودیتی ندارن. شما میبینید، من نمیخوام مصداقی بیان کنم، مشکلاتی که برای بیماران هموفیلی، بیماران تالاسمی، بیماران سرطانی به وجود میاد، متاسفانه بخش زیادیش منبعث از همین ها هست. اگر ما اگر این محدودیت رو نداشته باشیم، خیلی از کشورها مشتاقن که به ما صادرات بکنن. تو بحث صادرات به جمهوری اسلامی یه اعتباریه برای خیلی از کشورها، منتها این محدودیت ها ایجاد شده. در کنار این که ما بیش از 99% تولید رو داریم، همون 1% در حوزه دارو با محدودیت هایی که ایجاد کردن خیلی برای ما مشکله. و همین دلیل هست که همیشه به سمت تولید رفتیم در همه مباحث، چه در حوزه دارو چه در حوزه تجهیزات و منظومات.
یای آخر:
بنده فرهاد البندیفر هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان داروسازی ژرف‌اندیشان نوید سلامت. در طول این 9 سال هیچگاه از هدف اولیه خود که تولید فرمولاسیون‌های نوین با تکیه بر دانش روز و استفاده از متخصصان داخلی و جوان هست، ذره‌ای فاصله نگرفتیم. بعد با افزایش ظرفیت تولید در حال حاضر پاسخگوی نیازهای داخل کشور هستیم و از امسال برنامه صادرات محصولات خود را به کشورهای منطقه و همچنین قاره‌های دیگر تدوین کرده و در حال آماده سازی مراحل اجرایی آن هستیم. مهمترین مشکل بر سر راه شرکت ما که اتفاقا گریبانگیر کل صنعت تولیدی داروسازی ما نیز هست، قیمتگذاری دستوری و غیر منطقی داروهای تولیدی است. همگی محصولات تولید شده شرکت ما با سرمایه گذاری و انجام تحقیقات چندین ساله در نهایت به تولید انبوه رسیدند که متاسفانه در هیچ کجای قانون قیمتگذاری کشور ما به این مرحله بسیار مهم، هزینه بر و زمان بر توجهی نشده. و از طرف دیگر با وجود افزایش قیمت بی سابقه مواد اولیه و مواد بسته‌بندی، قیمت محصولات تولیدی ما افزایش منطقی نداشتند و به جرأت می توانیم اذعان کنیم که در خیلی از موارد محصولات با سودهی مواجه نیستند و فقط این عشق مجموعه ما به برطرف کردن نیازهای جامعه است که انگیزه ادامه دادن را در دل ما روشن نگه داشته است.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
زنده باد ایران و ایرانی. و از هر کجای این سرزمین پهناور که همراه هستید با موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، انشاءالله که در نهایت صحت و تندرستی باشید. رسیدیم به ساعت 9:10 و دعوت میکنم که شنونده برنامه افق روشن باشید از رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. بسیار خوشحال هستیم که امروز هم از طریق این برنامه یعنی افق روشن میزبان شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. امروز شنبه است و مطابق شنبه های افق روشن امروز هم میخواییم نگاهی داشته باشیم به یکی از بندهای قانون جوانی جمعیت. امروز میخواییم بدانیم که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چه بسته هایی برای قشر کارگران داره. یکی از مزایا و مسائلی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به طور خاص برای کارگران تعریف کرده، طرح پیشنهاد پرداخت حق عائله مندی به کارگران متأهل. هدف چیه؟ هدف ترویج فرزندآوری. چندی پیش میگفتن که حق عائله مندی خلأیه که در حوزه کارگری وجود داره، در حالی که این موضوع در خصوص کارمندان لحاظ شده. در حال حاضر هم حق اولاد به کارگران متأهل پرداخت میشه و به نظر میرسه که با توجه به این مسئله این تفکر هم وجود داره که حق عائله مندی حتی برای کارگرانی که اولاد هم ندارن در نظر گرفته باشه. خب امروز میخواییم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم و به طور کلی بدونیم که بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کارگران چه بسته های تشویقی در واقع در این زمینه دارن و چه بسته های تشویقی براشون در نظر گرفته شده. کافیه که با ما در افق روشن همراه باشین تا بیشتر در این زمینه بدونید. اینجا برنامه افق روشن هست و لطفاً ما را همراهی کنید با موضوع جوانی جمعیت در قشر کارگران.
قرارگاه جوانی جمعیت در وزارتخانه ها شکل گرفته. این قرارگاه قراره روی مسئله خدمات و اقدامات مورد نیاز جوانی جمعیت تمرکز کنه. تو هر وزارتخانه‌ای این قرارگاه برای اجرای قانون تشکیل شده. حقوق و دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال گذشته تعیین شد و طبق اون دستمزد سال 1402 مشخص شد و مقرر شد تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار و تأمین اجتماعی که حداقلی بگیر هستند در سال جاری مشمول افزایش 27% دستمزد بشن.
هدیه ازدواج و فرزندآوری به کارمندان تکلیف ماده 20 قانون جوانی جمعیته.
آقای لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی:
حق عائله مندی و حق اولاد سال قبل اگر توی فیش حقوق نکنید 100,000 تومان 200,000 تومان بود. حق اولاد 100,000 تومان بود. ازا ما اومدیم به این سمت که حق عائله مندی، حق اولاد که تکلیف قانونی هم بود، پیگیری کردیم، الحمدلله بودجه لازم بهش اختصاص شده. بحث پرداخت بر اساس بهره وری هستش برای آنچه که خارج از حکمه. فعلا از اینجا شروع کردیم.
آقای مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
در رابطه با بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد جامعه کارگری هم خوشبختانه هم کمیته تعیین مصادیق و حداقل حقوق و دستمزد جلسات مختلفی برگزار کرد و هم شورای عالی کار، ما در خدمت شرکای محترم اجتماعیمون بودیم به حمد الله و المنه مشترکاتمون بسیار بالاست. اون چیزی که من میتونم خدمت شما عرض بکنم، تأکید مؤکد ما بر اینه که ما تبعیضی رو قائل نشیم و تفاوتی بین کارمندان دولت و کارگران در شرایط مساوی ایجاد نشود، یعنی به حد اقلی که برای کارکنان دولت پیش بینی شده است، اگر که حالا بیشتر ما برای کارگران پیش بینی نکنیم، باید حد اقل به این حد اقل اخلاقا و قانونا ملتزم باشیم.
به گفته دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، طرح پیشنهاد پرداخت حق عائله‌مندی به کارگران متأهل در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعریف شده، در حالی که این موضوع در خصوص کارمندان لحاظ شده، لذا پیشنهاد شده که کارگران متأهل هم حق عائله‌مندی دریافت کنند. طبق قانون کار حق اولاد برای حقوق کارگران وجود داره، اما حق همسر وجود نداره و این حق خلأیه در حوزه کارگری. در حال حاضر حق اولاد به کارگران متأهل پرداخت میشه، ولی تا الان حق عائله‌مندی لحاظ نشده. استاندار یزد:
بزرگترین در واقع مؤلفه ارزش آفرین و ثروت آفرین برای ما منابع انسانی ما هستن. از معادن و از هر چیزی که شما فکر میکنید این مسئله برای ما چرسش و برای کشور ما مهمتر است و همه کشورها روی این مسئله به طور خاص برنامه ریزی میکنن. بنابراین ما محور فعالیت هامون قانون در واقع جوانی جمعیت، قانون مملکت و بندهاش بر همه واجب و الزامی است که اجرایی بشه. ما هم به جد پیگیری میکنیم. در حوزه کارگری و کارفرمایی هم مأموریت دادیم که یکی دو جلسه قرارگاه ویژه این مسئله باشه. برای ما 200-300 هزار کارگر در استان داریم و بایستی نگاه جامع داشته باشیم، صرفا کارکنان دولت نه، در حوزه در واقع کارگران عزیز هم ما حتما بندهای قانون رو به جد پیگیری میکنیم. این قانون جزء قوانینی نیست که ما اگر دستگاهی قصور میکنه تحت عنوان ترک فعل حتما به مراجع قضایی اون رو معرفی خواهیم کرد.
با اجرایی شدن این پیشنهاد هم انگیزه کارگران مجرد برای تشکیل خانواده افزایش پیدا میکنه و هم کمکی به دریافتی کارگران متأهل میشه. پیشنهاد پرداخت حق عائله‌مندی به کارگران مستلزم دستورالعمل قانونیه و اقدامی است مثبت و اثرگذار در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. خیلی ممنونم از خانم فرناز بیات برای آماده کردن این بخش گزارشی. بر اساس آنچه که شنیدین، گفتگو را آغاز می‌کنم با آقای مهندس هادی ابوی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوب شما.
بسیار ممنونم. آقای مهندس، چند تا سوال اینجا پیش آمده، هم در مقدمه که به هر حال خود من خدمت شنوندگان عرض کردم و آنچه که در بخش گزارش هم شنیدیم. خب الان حق عائله‌مندی به کارگران متأهل داده میشه یا نه؟
حق عائله‌مندی خدمتتون عرض شد که ما در قانون متأسفانه در رابطه با کارگران متأهل حق عائله‌مندی چیزی نداریم، فقط بحث حق اولاد داریم.
درسته. بعد کارگر متأهلی که فرزند نداره، صاحب فرزند نیست، اون که خب در حال حاضر نمیتونه حق اولاد رو دریافت کنه، از اون طرف هم که حق عائله‌مندی هم مشمول حالش نمیشه.
درست.
خب ما الان میگیم که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشنهادهایی رو در حمایت از قشر کارگران داره، چه کارگران متأهل و چه کارگران مجرد. الان بر اساس این قانون چه بسته‌های تشویقی برای کارگران در نظر گرفته شده؟ اطلاع دارین؟
بله، خدمتتون عرض. ببینید، در مذاکرات مزدی سال گذشته، یعنی انتهای سال 1401 در رابطه با مزد 1402 بود، این موضوع بحث گذاشته شد و همینی که ما متاسفانه حق عائله‌مندی برای کارگران متأهل و اون مشوقه هایی که برای بحث جوانی جمعیت یا اینی که برجهت ازدواج جوانان در اون قانون هست، ما اینجا در حوزه کارگری روی نکردیم. در آخرین جلساتی که داشتیم مقرر شد که در این حوزه وزیر محترم کار دستورات دادن که سازمان برنامه بودجه خدمت شوهن شد وزارت اقتصاد دارهی که بجهت نمایندگانشون در اونجا رفت آمد دارن، نسبت به احسا کردن اون مواردی که به میتونیم ما الحاق بکنیم به مجموعه کارگری رو استخراج بکنن و در جلسه شورای عالی کار اینها رو بیارن تر بکنیم که متاسفانه تا الان انجام نشده. حالا البته این عرض کردم میگه انتهای سال 1401 بود راجع به مزد، ولی مجموعه تشکلات کارگری پیگیری این موضوع هستن که از قانونهایی که برجت قانون جوانی جمعیت و سایر مواردی که هست بتونیم ما استفاده بکنیم. ما فکر میکنم تازه سال گذشته، اوایل سال گذشته تونستیم بحث مرخصی زایمان به اصطلاح خانم‌های کارگر رو به سازمان تأمین اجتماعی دیگه.
چه فرخنده و چه مناسبت خوبی که بنده هم با افتخار در خدمت شما هستم. بحث غربالگری دانش آموزان بحثی هستش که کمک میکنه به اینکه ما بتونیم پیشگیری و پیشبینی مؤثرتری رو در واقع انجام بدیم و اگر خدایی نکرده بدکارکردی یا اختلالی در جایی در نتایج غربالگری ها به دست میاد بتونیم اونجا مداخله و اقدام مؤثری رو صورت بدیم. خدا قوت و خسته نباشید بگیم خدمت عزیزانمون در معاونت مشاوره خدمات پرورشی و همطور اداری کل آسیب های مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش. من میخوام مشخصا راجع به تاب‌آوری صحبت بکنم. اینکه اگر در آزمون ها و فرایند غربالگری دانش آموز عزیزی نمره بالا یا پایین به دست آورد، این نکته رو در نظر داشته باشیم که نمره بالای تاب‌آوری فضیلت نیست و نمره پایین تاب‌آوری هم به معنای بیماری یا اختلال نیست. میخوام به این نتیجه خودمون رو برسونیم که مبادا خدایی نکرده نتایج غربالگری که در سطحی از سطوح سگانه پیشگیری مطرحه ابزار انگ بشه و ما دانش آموزی رو به خاطر اینکه نمره‌ای در غربالگری حوزه سلامت روان بالا یا پایین به دست آورده اون رو فضیلت یا خدایی نکرده انگ و ننگی یا برچسبی تلقی بکنیم. اگر مسیرمون به این سمت بره که انشالله نخواهد رفت و نرفتیم هرگز، خود این نه تنها میتونه آسیب‌های جدیدی رو برامون، یعنی گرفتاری‌های جدید برامون به وجود بیاره، بلکه به عنوان یه نویز و پارازیت هم در توسعه تاب‌آوری دانش آموزان و توسعه تاب‌آوری مدارس مشکلات جدیدی رو، گرفتاری‌های جدیدی رو برامون به وجود خواهد آورد. اما بحث سلامت روان که ما از
مهندس بزرگوار اجازه بدین یه پرانتز این رو باز کنیم، تفسیری که ما از این نمره تاب‌آوری خواهیم داشت چه کمکی به ما خواهد کرد؟ ما قرار انگ نزنیم، قرار برچسب نزنیم، قرار نمره بالا یا پایین نباشه؟
سرکار خانم بهرامی، بسیار سوال خوبی بود، خیلی خیلی هوشمندانه و کاربردی بود. من ازتون
متشکرم.
نمره‌ای که در پرسشنامه تاب‌آوری به دست میاد یا در آزمون‌ها و فرایند غربالگری دانش آموزان به وجود میاد فقط یک زنگ خطری و یک تقریب و تخمینی در اختیار ما میذاره که کجا رو بایستی دنبال بکنیم و چه محلی از سلامت روح و روان دانش آموزان در واقع زنگ خطرها به صدا در اومد. نمره تاب‌آوری در واقع یکی از تأکید مؤکد عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، یکی از پیشبینی کننده های سلامت روان هست.
بله.
نمره تاب‌آوری چه بسا یکی از بهترین پیشبینی کننده های سلامت روان هست، اما همه سلامت روان نیست و این فضیلتی تلقی نمیشه. اگر یک موقعی نمره من در آزمون های غربالگری نمره تاب‌آوری من پایین اومد، این انگ و ننگی نباشه. من خیلی سر این مسئله تاکید دارم چون میدونم چقدر میتونه آسیبزا باشه. اما به خاطر اینکه ما دانش آموزان رو از تحت تاثیر بهترین ردپای آموزشی در مدارس قرار بدیم و اونا بتونن واقعا درس های خوبی از علم و اخلاق و زندگی بگیرن، لازمش اینه که از لاء چهارگانه یک مدرسه که عبارتند از تیم اداری و ستادی، معلمان و مربیان، خانواده ها و متنفعین و برخورداران اصلی که دانش آموزان هستند، اینا با همدیگه یک همکاری عالی و بهینه‌ای رو داشته باشند که بتونیم هم به نتایج، به رد پای آموزشی و نتیجه آموزشی و عملکرد تحصیلی خوبی خودمون رو برسونیم، هم فضای مدارسمون در واقع دارای کارکرد مناسبی در حوزه سلامت روان و ارتقاء دانش سلامت دانش آموزان عزیزمون هم باشه. این میسر نخواهد بود مگر اینکه این اضلاع چهارگانه با هم دیگر همسو و همافزا باشن.
بله.
اگر قرار باشه حوزه اداری و ستادی مدرسه به سویی بکشد، خانواده ها انتظارات و تمایلات دیگری داشته باشن و معلمین و مربیان هم به شکل دیگری و ضلع چهارم که دانش آموزان هم هستن توی این سرگشتگی و تعارض منافع و تضاد سلیقه ها نه تنها گرفتار خواهد شد، بلکه رغبتش هم برای حضور در محیط های آموزشی و فضاهای تحصیلی از دست خواهد داد و خود این کم آسیب و صدمه‌ای نیست. من فکر میکنم اگر انشالله موفق بشیم این گام رو برداریم و بریم به سمت غربالگری، با توجه به اینکه خالی از تعارف میدونیم که سن آسیب‌های اجتماعی و گرفتاری‌ها هم در عرصه استعمال سیگار و دخانیات، الکل، سایر مواردی که به آسیب‌های اجتماعی مربوط میشه کافیه یه چرخی تو رسانه‌ها بزنیم متوجه میشیم که
یا در اجتماع
بله سن گرفتاری‌ها داره میاد پایین و متأسفانه تو سنین مدرسه و دانش آموزی گریبان ما رو گرفته. گام بسیار مهمی است در ارتقای سلامت روان جامعهمون. امیدوارم که همه کنار هم، دست در دست هم دیگه، کنار معلمین و کنار مدارس بتونیم این گام‌های طلایی و از این فرصت طلایی حداکثر استفاده رو بکنیم.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای مقدسی. اگر صحیح نمیگم شما اصلاح هم خواهید کرد. برداشت من این بود که ما وقتی نمره های غربالگری رو دریافت میکنیم، در حقیقت این فرصت رو به مدرس آموزگار میدیم تا اون بچه رو بشناسه و بدون نقاط ضعف یا قوتش کجاست یا کجا باید متناسب با ویژگی های او رفتار کنه.
کاملا درسته. اما در بحث غربالگری در حوزه سلامت روان با غربالگری در حوزه سلامت جسمانی که بیس مدیکال و کلینیکال داره تفاوتی هست. اگر من همین الان به آزمایش قند خون برم یا در غربالگری دیابت یا سرطان یا هر مسئله دیگری که متر و پارامترهای مشخص و معین کلینیکی داره شرکت بکنم و قند خون منو بالا تشخیص بدن، من همون لحظه بیمارم.
بله.
اما در غربالگری هایی که در حوزه سلامت روان هست و در واقع بیس و مبنای سایکولوژیکال و روانشناختی داره، اگر من آزمونی یا در یک تست غربالگری شرکت بکنم و نمرم پایین باشه، مفهومش این نیست که من همون لحظه از بیماری روانی یا اختلالی رنج میبرم. بله. فقط یک زنگ خطری رو به صدا در آورده که کادر متخصص عزیزانمون روانشناسان گرامی در مصاحبه های بالینی تشخیص خواهند داد. یه مقدار غذایا متفاوته. به خاطر همین من عرض کردم خدمتتون که بالا بودن نمره تاب‌آوری فضیلت نیست و پایین بودنش هم به معنای آسیب دیدگی یا آسیب پذیری نیست. اینو شاید بتونیم این جمله بنده رو شاید با احتیاط، با کمی احتیاط بتونیم به تمام حوزه های سلامت روان تسری بدیم و خودمون رو از یک انگ و ننگی که نتایج غربالگری ها میتونه دچار در واقع استفاده نامناسبی ازش نشه خدای نکرده.
متشکرم.
بار دیگه من تاکید بکنم اینو، اگر من همین الان در یک آزمون کلینیکی شرکت بکنم، یعنی آزمایش خون دارم، کلسترولم باشه، همین الان بالا باشه، همین الان بیمارم.
بله.
اما اگر در آزمون های سلامت روان قضیه رو به اسمی، واقعا این بایستی اجباره، بایستی کمی متفاوت نگاه کنیم و احتیاط بکنیم
و این شامل اون اختلالات رفتاری، یادگیری و شناختی دانش آموزان میشه پیش از ورود به مدرسه.
بله، کما این که مثلا ما در آزمونای بینایی سنجی قبل از ورود عزیزانمون به مدارس یا سایر آزمونا، اساسا هر غربالگری به خاطر این هستش که ما آسیب‌ها و صدمات احتمالی رو، بحث احتمالی بودنش پررنگه، احتمالی رو بشناسیم و اگر مداخله‌ای لازم هست با توجه به متر و معیارهایی که کلینیک به طور کلی بالین در اختیارمون میذاره بتونیم اونو پیگیری بکنیم و مداخله زود هنگام خب طبیعتاً هم امکان گرفتن درمان رو